بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت داشتیم راجع به این که ما در معاملات چه اختلافی رو داریم با مشهور. مشهور قائل بودن، محصل بحث این شد که ما در معاملات دو تا دستگاه داریم. یه دستگاه عقلایی داریم به این معنا که عقلا به ما هم عقلای دستگاه معاملاتی رو دارن و موقف شارع در مقابل این دستگاه معاملاتی طبیعتاً یا سلب یا ایجاب دیگه، یعنی یا موافق یا موافق نیست. اگر موافق نباشه یعنی با این دستگاه در این ام مخالفت کرده و ما باید تابعی باشیم از دستگاه شرعی، از اونچه که شریعت به اصطلاح در معاملات اتخاذ میکنه. اشکال کردیم بر مشهور که ما اصلا دستگاه در معاملات اصلا دستگاه ما عقلایی ما نداریم که ببینیم شارع موقفش ایجابه یا سلبه. این یه پیشفرضیست، این تقسیم بر اساس این که عقلا به ما هم عقلای دستگاه معاملاتی رو دارن. ما نما مجموعی از اعراف رو داریم، هر عرفی برای خودش دستگاه معاملاتی رو داره که در بخشی از این دستگاهش با سایر عرفها یا با برخی از عرفها چیه؟ موافقه و مخالفه. منطور گفتیم که عرف وقتی یک دستگاه معاملاتی داره این دو صورت داره. یه دفعه در نظر سایر اعراف محترمه. اگر محترم باشه ما اینه بهش میگیم عقلایی، یعنی یه دستگاه عرفی که در نزد سایر اعراف هم محترمه، یک معامله ای که در نزد سایر اعراف هم محترمه. مثل این که گفتیم وقتی که در مجوس ازدواج با محارم صحیحه، اگر یک مجوسی با مجوسی دیگر که محرم ازدواج کرد، از محارمش ازدواج کرد، میگیم آقا این ازدواجیست عرفی و عقلایی، یعنی ازدواجیست که در یک عرف صحیحه و سایر اعراف هم به این ازدواج احترام میگذارن. عرفیه یعنی در یک عرف خاص، عقلایی یعنی سایر اعراف محترمه. و اما اگر یک مسیحی با یک مسیحی دیگر که محرم ازدواج بکنه، میگیم این ازدواج غیر عرفی و غیر عقلاییه، یعنی در عرف این متزوجین، در عرف اینها باطله و به تبعش نزد سایر اعراف هم چیه؟ باطل است. این نکاح و ازدواجیست باطل، نه عرفی صحتش و نه عقلایی است. و گاهی وقتا محترم نمیشمرن. اگر محترم نشمردن که مواردش کمه، میگیم آقا این معامله صحت و عرفیه داره اما صحت و عقلاییه نداره. یعنی فی عرف من الاعراف صحیحه اما عند سایر اعراف محترم نیست. صحت و عرفیه داره اما عقلایی نیست. گفت چرا؟ ضابطش گفتیم که ظاهرا دو تا نکته هستش، یکی تزاحم با حقوق دیگرانه که در این عصر اخیر مسئله حقوق بشر هم مطرح شده که اگر با حقوق بشر هم منافات داشته باشه سایر عرفا، ولو با حقوق دیگران چیه؟ منافاتی نداره. مثلا گفتیم که اگر در یک عرفی شوهر مالک همسر خودش باشه، خب این با حقوق دیگران منافاتی نداره. چرا؟ چون همسر هم از همین عرف کپچی پذیرفته، یعنی خود همسر هم کسیه که پذیرفته که ملک و مملوکی کی باشه؟ شوهرش باشه. در این صورت گفتیم ولیکن سایر اعراف این امضا نمی کنن. و اینکه منافات با حق افرادی خارج از این مجموعه نداره، چون زن هم از این مجموعه داخله. یا مثلا برای مثال در یک عرفی که اقلیت و اکثریت هست و اون اقلیت رو محروم کنن از یک حقی، بلکه خود اقلیت بپذیره. اگر نپذیره که میشه منافات با حق دیگران. اما اگر با حق بشر یا حقوق بشر یا حقوق انسان منافات داشته باشه، در عصر عصور متأخر، در عصر متأخر احتمالاً از ناحیه زائر اعراف مورد احترام واقع نشه. لذا اینه که اگر شوهری همسر خودش فروخت، ولو اینکه منافات با حقوق دیگران نداره، ظاهرش اینه که در عصر متأخر سایر اعراف این بیع رو محترم نمیشمارن. یعنی اینطور نیست که برن از اون عرف اون زن رو خریداری کنن. خب با اینکه در عرف الف مرد مالک چیه؟ همسرش هست و همسرش هم مملوک چیه؟ مرده. خب این رو گفتیم که پس وقتی ما همیشه میگیم عرفی و عقلایی، عرف مراد اون عرف خاصه. عقلایی یعنی سایر اعراف هم به این عرف چیه؟ محترم میشمارن. این گفتیم در خارج اینطوره. ما چیزی به نام دستگاه عقلایی معاملات نداریم. بله یه چیز هست، ما مثلا حسن قبح عقلایی رو داریم. گویا در ذهن فقها فکر کردن بر وزان و حسن قبح ما دستگاه معاملاتی عقلایی هم داریم، و حال اینکه ما دستگاه معاملاتی عقلایی نداریم. لذا اگر عقدی در عرف مسلمین صحیح بود پیش عقلا صحیحه، اگر باطل بود پیش عقلا باطله. اگر در عرف مسلمین بیع خمر یک مسلمان به مسلمان دیگر باطل بود، اندل عقلا چیه؟ باطل. اینطور نیست که بگیم شرعاً باطل، عقلاً صحیح. نه، عقلا هم باطله. اگر مسلمانی بیع خمر کرد، بیع خنزیر کرد، بیع میته کرد، با این پیش فرض که اینا در عرف مسلمین باطله. این بحث تا اینجا بود. گفتیم خب شارع مقدس میتونه پاره از معاملات رو تجویز، این تکلیفاً بگه جائزه، پاره از معاملات هم بگه حرامه، کما اینکه شارع مقدس در امور تکوینی هم همین کار رو کرده. گفته شرب خمر چیه؟ حرامه. دروغ گفتن چیه؟ حرامه. غیبت کردن چیه؟ حرامه. اما صد تا دیگه امور هم حرام نکرده. فرض کنین شرب عصیر مثلا، یا فرض بفرمایین شرب ما، یا شرب گلاب، یا شرب آب لیمو، یا شرب سرکه و امثال اینا حرام نکرده. اما شرب خمر چیکار کرده؟ شارع مقدس حرام کرده. شارع میتونه بگه این معاملات حرامه، این معاملات هم حلاله. بیع خمر حرامه، بیع میته حرامه، هیچ اشکال نداره. و اگر یک اثر تکوینی بذاره این تحریم شارع، وقتی گفت بیع خمر حرامه، در عرف مسلمین چی بشه؟ یک حکم وضعی پیدا کنه، باطل باشه، ولو شارع اعلام بطلان نکرده، فقط تحریم کرده. خب ما هم میگیم عقلاً باطله، چون فرض کردیم که در عرف مسلمین چیه؟ باطله. وقتی که در عرف مسلمین باطل شد، در عرف عقلا هم میشه باطل. وقتی که شد باطل، دیگه دلیل اوفو بالعقود این عقد رو نمیگیره، چون در جای خودش گفته شده که عقد در آیه شریفه یعنی عقد صحیح عقلایی. دیگه اوفو بالعقود این عقد رو نمیگیره. این تا اینجا ظاهرا مشکلی نیست. انما الکلام و تمام الکلام جاییست که اختلاف پیدا میشه بین عرف مسلمین و خود شارع. یعنی یک فقیه وقتی به ادله رجوع میکنه، میبینه شارع مقدس گفته مثلا وصیت به زائد بر ثلث چیه؟ باطله. اما از اون طرف در عرف مسلمین صحیح فرض کردیم. اگه در عرف مسلمین هم باطل باشه که محل بحث نیست، میشه عقلاً باطل. در عرف مسلمین صحیحه و به تبعش چیه؟ اندل عقلا هم صحیحه. حالا فقیه در اینجا چه موقفی رو باید اتخاذ کنه؟ به ادله که رجوع میکنه، میبینه شارع فرموده وصیت به زائد بر سرس اندی باطلون. اما واقعیت عینی و خارجی چیه؟ در عرف مسلمی وصیت به زائد بر سرس صحیحه و به تبع اندر عقلا هم صحیحه. چرا عرف مسلمین تبعیت نکردن؟ فرض میکنیم که بهشون نرسیده، یعنی این تشریع مولا، تشریع شارع به اونها نرسیده که گفته اندی باطلون، یعنی از اون کلامی که فرموده نفهمیدن این ره. یا خدمت شما عرض کنم که فرض کنیم عرف مسلمین عرف لا مبالاتی است، بدون مبالاته، عمل نمیکنه، یعنی به این معنا در نزد خود عرف صحت شکل گرفته. خب فقیه در اینجا چه موقفی رو باید داشته باشه؟ این بحث در واقع امروز ماست. یا بالعکس خدمت شما عرض کنم که شارع گفته ازدواج دوم صحیح اندی، یعنی اگر مردی همسر داشت رفت ازدواج دوم کرد، زن دوم گرفت، اندی صحیحه. ولیکن در عرف مسلمین چیه؟ این ازدواج دوم باطله و به تبع اندر عقلا چیه؟ باطله. مثلا مردم به این حکم عمل نکردن، حالا یا بهشون نرسیده بود یا بهشون رسیده بود ولیکن مبالاتی ندارن. مثلا گفته بودن نه این حکم مقطعی بوده، مار زمان قدیم بوده، مار زمان ما مثلا نیستش. فرضاً اشتباه فهمیدن، فکر کردن این حکم مقطعی بوده که در اون زمان مثلا زنها زیاد بودن، مردها کم بودن، گفتن که ازدواج درست. مثلا خب در اینجا فقیه چه موقفی باید بگیره در مقابل جایی که میبینه بین شریعت و بین عقلا اختلاف افتاده؟ عقلا به تبع عرف مسلمین ها گفتن این معامله صحیحه ولیکن شارع گفته باطله، یا بالعکس. این بحث امروز ماست. این رو دقت کنید، این خب واضحه که این مقدارش که این وصیت به زائد بر سرس بر اساس این فرضی که گفتیم عقلا ان صحیح و عند الشارع باطل نیست، محل کلام نیست که میشه عند العقلا صحیح چون در عرف مسلمین صحیحه و عند الشارع هم باطله، چرا؟ چون شارع گفته اندی باطل. منتها موقف فقیه در این مسئله چی هستش؟ این مهمه، اینو دقت بشه. این که وقتی شارع میگه این عقد اندی باطلون، قصد و غرض شارع از این جمله چی، از این تشریع چیه؟ وقتی میگه اندی باطلون این عقد باطله، اگر غرض شارع این هستش که این عقد حرامه، این قلف فرضه. فرض اینه که تحریم مولا در اینجا تحریم وضعی است، نه تحریم تکلیفی. اگر مراد از باطلون این نیست، اگر مراد از باطلون اینه که اون وصیتی رو که من گفتم موضوع تکلیفه، اون وصیت، اون تکالیف بر چی این وصیتی بار نمیشه؟ کدوم وصیت؟ وصیت زائد بر سرس. اون تکلیفی که گفتم در باب وصیت، این تکلیف رو اینجا نداره. معناش اینه که در وصیت مثلا تنفیذ وصیت واجبه، این چنین وصیتی تنفیذش واجب نیست. خب اگر این مراده، این یعنی من تکلیفی ندارم در این مورد، خب اشکال نداره، شارع این تنفیذ رو واجب نکرد، این اشکال نداره، این که باز منافاتی نداره، چون در واقع برگشت به تکلیف معناش، یعنی گفته تنفیذ چنین وصیتی واجب نیست. اگر مراد اینه، خوب دقت کنید، وقتی میگه وصیت زائد باطله، یعنی ملکیت حاصل نمیشه برای اون موساله. خب سوال ما همینه که وقتی یعنی این ملکیت حاصل نشه، خب ملکیت حاصل نشه، فرض این که ملکیت اندر عقلا حاصله، اندر شعرا حاصل نشه، این مثل اون بطلان وصیت مونه. معناش چیه ملکیت حاصل نمیشه اندی؟ یعنی در نزد من موساله مالک اون زائد بر سرس نیست. بسیار نباشن از شاره. میدونیم که دائره شارع فقط دائره تکالیفه، یعنی عبد باید با تکلیف شارع مخالفت نکنه. بسیار عند الشارع مالک نباشه، خب ثم مازا. اگر مراد اینه که مثلا تصرف در ملک دیگری که میگیم حرامه، چون من این رو ملک موسی یعنی ملک ورثه میدانم، ملک مورث میدانم، برای اونها این تصرف جائزه. یعنی ورثه این میت نسبت به این دو ثلث زائدی که وصیت کرده، من میگم ملک ورثه. ملک ورثه یعنی چی؟ چون ملک ورثه وضعیه، اندی مالکن فایده نداره، یعنی تصرفات اونها جائزه. یعنی ورثه شرعاً میتوانند در اون دو سوم تصرف کنند، تصرفشون حلاله و مصالح تصرفش چیه؟ حرامه. اون نمیتواند تصرف کنه. باز برگشت به تکلیف. اینه دقت کنید، در همه احکام الهی تا به تکلیف برنگرده جعل شعار هیچ اثری نداره. باید برگرده به تکلیف، چون اونی که دامن عبد داره میگیره فقط و فقط چیه؟ تکلیفه. تکلیف وجوب حرمته فقط. که لغ نمیشه، یعنی هیچ اثری نداره. برفرض هم اگر اثری داشته باشه نشته باشه که لغوه، نسبت به عبد هیچ اثری نداره. بله میگم، تا به تکلیف برنگرده لغوه، یعنی به درد نمیخوره، به درد عبد نمیخوره. شارع گفته آقا این وصیت اندی باطل است. میخوام ببینیم این معنی این حرف چی میشه، کجا اثرش پیدا میشه. خب اند شارع مالک باشه، خب باش که باش، اما اقلا من مالکم، یعنی من مصالح میشم ماله. پس باید یک جایی به تکلیف منتهیش کنیم تا اثر برش پیدا بشه و از این لغویت خارج بشه. هیچی.
جواز تصرف
خب پس شما برگردیم به تکلیف، درست؟ بله. ببینید در نگاه عقلایی این قبول کردیم، در احکام عقلایی حتی احکام وضعیشون وقتی لم ینته الى احکام تکلیفی لغو باز، اونم قبول کردیم، اونجا قبول داریم، در شعاره هم قبول داریم، در هر دو قبول داریم. خب نهایتش برمیگرده به این، معناش اینه که ورثه میتوانند در این دو سوم تصرف کنند. شرعا حلال بر اونها چیه؟ تصرف کنند. یعنی من شارع اجازه میدم که اونها تصرف کنند، اجازه میدم، اجازه تکلیفی آن جائزه یعنی. اما بر ورثه چیه؟ تصرف در بر مصالح، اشتباه لفظی شد، مصالح تصرف در اون دو سوم چیه؟ بر اون حرامه، تکلیفا حرامه، ولو اون مالکه، چون اقلاء و عند المسلمین او مالکه، ولو مالک است عند الاقلاء، اما تصرفش حرام است. این خدمت شما عرض کنم که این ثمرش تا اینجا پیدا میشه. نه حالا فعلا تصرفات تکوینی، فقط تصرفات تکوینی است. تصرفات اعتباری نهایتش میشه حرام تکلیفا. اگر وضع فاسد بشه باز دوباره برمیگرده به سر جای اول که معناش چیه فاسده، چون فاسده اندهوس نه این دل اوغلا.
خب اندهوس فاسد باشه یعنی تو حق تصرف اعتباری داری، یعنی من به جوی اجازه رو میدم که این
تکلیفا یا وضعا. نه وضعا حتی نگی، یکیشه بگیم، اگه یا هر دو رو بگیم، بگیم تکلیفا خب برمیشه، تکلیفا حلال، اون مهم نیست، چون در ملک دیگران هم حلاله، چون تکلیف پای تکلیف نیست. اگر میگین تکلیفا حرامه از اون استفاده میشه، نه این استفاده فرضاً نمیشه، بر فرضاً میشه، میشه یک حرمت تکلیفی، درست؟ اما اگر میگین وضعاً حرامه یعنی باطل، باز باطل اندهوه، باز سوال میشه مراد از این بطلان چیه؟ چون ما همش از بطلان شروع کردیم. پس برش گردوندیم بقا به این تکلیف، یعنی ایوهل وارث بر تو تصرف در این دو سوم ولو اقلا ان ملک مصالحه، اما بر تو حلاله. ایها المصالح تصرف تو ولو اقلا ان ملک تو هستش، اما بر تو چیه؟ تصرف شرعا حرامه. به این برگشتش، به تکلیف برگرد. که چی؟ بله، یعنی اقلا اگر دقت کنین احکام وضعی اقلایی اگر در کنار تکلیف قرار نگیره احکام وضعی لغوه. اشکال نداره در دائره شارعیت دیگه، در دائره شارعیت دیگه، ادامه ندادم، در دائره شارعیت دیگه، در دائره شارعیت وقتی شارع میگه وصیت به زائد اندی باطل است معناش اینه که ایها الوارث یجوز لک التصرف فی الزائد، ایها الموصال لا یجوز یحرم علیک التصرف فی الزائد. نه اون دیگه شاره کار نداره با اوغلا، کار نداره با اوغلا، اشکال نداره. دو تا دست اینجا تکالیف اوغلا خودشون بار میکنن. یعنی اگر جناب موساله دقت کنید، اگر جناب موساله تصرف کرد مجازاتش نمیکنن. اوغلا دیگه وقتی میگیم اوغلا نه مسلمین، اوغلا ففرضی که اندر مسلمین صحیح ها میدونم. من که فرزن وارثم میخوام ببینم تصرف در ملک اوغلایی موساله حلال یا حرام. شاره گفته بر تو حلاله. من که موساله هم میخوام ببینم تصرف در ملک اوغلایی خودم حلال یا حرامه. شاره گفته بر تو حرامه. این اشکال نداره. خب ادامه داره تا اشکال نداره ادامه داره. بس چی فرمودین شما؟
یعنی اون
حالا یه بحث دیگره که این احکام انتزاعی اعتباری تو این بحث الان ما هیچ اثری نداره. اشکال نداره، میخوام بگم توی بحث ما هیچ اثری نداره که ما قائل بشیم احکام وضعی انتزاعی است، این امور واقعی است که شیخ قائل بوده، یا بگیم احکام امور اعتباری است که مشهور قائلن. یعنی مثلا طهارت و نجاست یا زمان، اینها دو امر اعتباری هن، امور اعتباری هن. تو این بحث اثری نداره اصلا. این دقت کنین، این برمیگرده به یک نزاع دیگری بین ما و مشهور. نزاعی داریم بین ما و مشهور هست و اون نزاع اینه که آیا عدل و ظلم تابعی است از شریعت یا شریعت تابع عدل و ظلمه. مشهور قائلن که شریعت تابع عدل و ظلم نیست، بلکه خدمت شما عرض کنم که این شریعت عدل و ظلمه که تابع چیه؟ شریعته. مثلا اگه شارع گفت که بله، نه مشهور در فقه، در فقه دقت کنین، اون یکی از اشکالاتیه که بر مشهور شده، اونم سعی کردیم جواب بدیم از مشهور. مشهور در ظلم و عدل تابع شریعت گرفتن، نه تا اونی که در اشاعره بحث شده خود فعل الهی است، فعل الهی غیر از تشریعشه. یعنی در مسئله حسن و قبح افعال که آیا خود فعل با قطع نظر از امر الهی این وصف رو داره یا خونساز، اشاعره میگفتن خونساز. معتزله و عدلیه میگفتن نه، افعال فی حد نفسه چیه؟ اتصاف داره. در فقه این بحث مطرح شده. مثلا برای مثال بگم، ما اگر بخواهیم اموال غیر مسلمان رو سرقت کنیم، آیا این فعل قبیحه یا قبیح نیست؟ فقها چی میگن؟ میگن اگر شعار از داد دیگه قبیح نیست، اما اگر شعار از نداد قبیحه. مثل چی میمونه؟ بر توی مثال بزن، اگر خود مالک بگه آقا این سیبی که مال منه، میوه که مال منه، اذن در اکلش به شما میدم، خب بعد از اذن مالک آیا اکل سیب قبیحه یا قبیح نیست؟ قبیح نیست. اما اگر چیه؟ اذن داد، واقعا قبیح نیست. پس اگر اذن نداد واقعا قبیحه، اگر اذن داد واقعا قبیح نیست. حالا شما به جای مالک اعتباری مالک چی رو بذارین؟ حقیقی رو بذارین. جناب زید مالک اعتباری سیبه، حق تعالی چیه؟ مالک حقیقی سیب و صاحب سیبه، خود زید باشه. زید میگه آقا من راضی نیستم تو این سیب رو بخوری، اذن نمیدم. اما مالک زید میگه من اذن میدم این سیب رو بردار بخور. خب این خوردن این سیب قبیح یا قبیح نیست؟ بعد از اذن مالک سیب، مالک سیب، یعنی مالک حقیقی. فقها این نظرشون اینه که اگر مالک سیب گفت آقا من راضی نیستم این سیب رو بخوری، حرامت باشه، حرام یعنی همون حرام زقومت باشه، یعنی چی؟ آره. و نه به معنای اینی که مثلا حرام شرعی باشه، منتها خداوند اذن داد، گفت من اذن میدم تو این سیب رو بخوری. خب این سیب خوردن گفتن دیگه قبیح نیست. این نزاعیست بین مشهور و ما تو این مسئله. ما از کسانی هستیم که شرع رو تابع عدل و ظلم میدونیم، نه این که ظلم و عدل تابع شریعت بدونیم. یعنی اگر گفتیم خوردن سیب بدون رضای مالک، مرادم مالک همین مالک اعتباریه، اگر قبیح باشه اذن خداوند قبر بر نمیداره، بلکه بر خداوند محال است که چنین اذنی رو به من بده، چون فرض اینه که این گونه افعال قبیح از او صادر نمیشه. اذن در فعل قبیح گفتیم قبیحه. این رأی در این مقدار فقها مشترکن که اذن در قبیح قبیحه. ها؟ اختلاف در صغراست فقط. ما اونها میگن که نه خداوند میتونه اذن بده، ما میگیم نه نمیتونه اذن بده. این دیگه از بحث فقه میاد مقداری بیرون، داخل در بحث کلامی میشه که آیا شریعت تابع ظلم و عدل یا عدل تابع شریعت. مشهور بین فقها یعنی مطالبی گفتن، ولو اینکه تفصیلا وارد این بحث طرح نکردن، اما مطالبی گفتن که وقتی که نگاه میکنیم این با این مبنا میسازه که چیه؟ که این عدل و ظلمه که تابع شریعته، نه اینکه شریعت تابع عدل و ظلمه. لذا مکرر گفتن مثلا در حق الماره، گفتن مثلا برای مثال گفتن ولو اینکه شما علم دارین به عدم رضای مالک، بازم ما میتونیم چیه؟ بخونیم. چرا؟ چون مالک حقیقی اذن داده دیگه. وقتی مالک حقیقی اذن بده دیگه مالک اعتباری دیگه باید بره دنبال نه تنها مالک اون میوه که هیچی، مالک میوه اذن داده. زید فقط مالک میوه هاست، اما خداوند مالک حقیقی میوه و خود مالک اعتباری است که جناب زید، او گفته اذن میده. این معناش اینه که عدل و ظلم چیه؟ تابعی است از شریعت. یعنی اگر خداوند ازداد حقیقتا قبح برداشته میشه، حقیقتا ظلم برداشته میشه، نه اینکه ظلم است ولیکن شارع تجویز کرده در چی؟ در ظلم. این توی مناسبت تو بحث سیره عقلا وارد بحث شدم، حالا این دوره وارد بشم یا نه نمیدونم، اون قبلا وارد شدم. ما از کسانیم که گفتیم نه، دائما این شریعته که تابع ظلم و عدله و خداوند با اذن خودش ظلم رو نمیتونه برداره. اگه چیزی ظلم بود ظلم هست، ولو اذنم بده. بله، مگر در دائره چی؟ در دائره فعل خودش فقط. مثل این که در باب احکام ظاهری گفتیم مخالفت خداوند قبح عقلی داره. اگر خداوند اذن در مخالفت داد دیگه قبیح نیست. گفت من اذن میدم در ظرف جهر، در ظرف مثلا این تو مخالفت با من بکنی، در ظرف استرار اذن میدم، دیگه این جا مخالفت واقعا چیه؟ قبیح نیست. این استرار که میگم جمله اشتباه بود، همون جهل بگم، چون استرار رفعش واقعیه، در اذن در مخالفت نیست. جایی که رفع رفع ظاهریست، یعنی اذن در مخالفته، مثل جاهل. بله؟ نبا کجا یکی میگیرم وقتی میگم عقلی، چون مخالفت خداوند قبح عقلایی نداره، فقط قبح عقلی داره. جمع که میگیم عقلی و عقلایی، چون پاره از افعال عقلن و عقلاً قبیح. سرقت مثلا، کسانی که حسن قبح عقلی رو قبول کردن، این دقت کنه حسن قبح عقلایی رو قبول دارن، برعکسش نیست. اما کسانی که حسن قبح فقط عقلایی رو قبول دارن، حسن قبح عقلی رو منکرن. منکر حسن قبح عقلایی ما نداریم، منکر حسن قبح عقلی رو داریم. خب ماها از کسانی هستیم که گفتیم شریعت تابع عدل و ظلم. عدل گفتیم شارع نمیتونه اذن بده، گفتیم نداریم ظاهر. وقتی گفتیم عقلی، قرین عقلی قید میزنه در دایره خودش، نه در دایره دیگران. گفتیم که اینها به اصطلاح اینها قبیح نیست. اگر در یک عصری قبیح باشه، در عصر خود شریعت قبیح نبوده، ظلم نبوده. یعنی فرض کنید مثلا گرفتن عمه یا گرفتن این در عصر تشریع و در عصر بعد از تشریع قبیح نبوده اصلا.
آیه قرآن که دارم،
بله خب قبول کردیم اونو، ما منکر نیستیم، اینو قبول کردیم. چرا؟ این یه قاعده هستش، اونم به مناسبت داره بحث رو که اگه یک قاعده در یک عصری ظالمانه باشه و در یک عصری غیر ظلم باشه، اونم بحثای دیگره. خب بس بنابراین روی مختار قوم درسته، بله درسته، این فرماش روی مختار قوم پیش میاد که شارع میتونه به غیر مالک، یعنی مالک اندل اغلا کیه؟ وارث، اذن بده در چی؟ بگه تو میتوانی در ملک اغلایی دیگران که عبارت از اون زائده تصرف کنی، اما بر مالک حرام کنه. اون تحریم بر مالک دقت کنین، این ظلم نیست. با او بگه که بر تو حرام است که در ملک خودت تصرف کنی، چون شارع نسبت به مؤمن این حق رو داره. اما برعکسش به وارث بگه بر تو اذن میدم در چی؟ در ملک دیگران که راضی نیستن تصرف کنی. این رو ما قبول نکردیم. این بحثی است که ما شریعت رو دائما تابع عدل و ظلم میدونیم، هیچ وقت عدل و ظلم رو تابع شریعت نگرفتیم، لذا باز روی مبنای ما درست در نمیاد. اینجا ما فقط گفتیم آقا این که شارع میگه پیش من فاسده فقط یک معنا داره و اون یک صورت داره که درست میشه، و اون اینه که شارع این رو انشاء کنه به غرض چی؟ به قرض این که اندل اغلا هم چیه؟ باطل بشه. چطور اندل اغلا باطل بشه؟ وقتی در عرف مسلمین باطل بود، در عرف در نزد اغلا میشه چی؟ باطل. فقط دایی شعار بر انشا میتواند این معنا باشه که چکار کنه؟ این را اغلا ان باطلش کنه. بله فرضی، حالا برسیم به عرفسازی، حالا برسیم به عرفسازی، این عرفسازی رو خوب شد گفتیم یادم رفت، بعد میگم حالا تا برسیم به عرفسازی. پس بنابراین چیه؟ شارع قرضش این بوده، من تا ناموفق شده، به توفیق دست نیافته. چرا؟ چون فرض کردیم در پیش مسلمی این صحیحه، یعنی به قرضی که داشته نرسیده، و اون اونه که اندل اغلا باطل بشه. کی میتونه اندل اغلا باطل بشه؟ که اندل مسلمین باطل بشه، وقتی باطل بشه اندل اغلا، اما به این قرض نرسیده. خب الان فقیه باید چه کار کنه؟ فقیه الان باید بگه که خب معلومه اغلا ان ملک اونه، بگه بر جناب این، بر جناب وارث تصرف در اون مال حرامه، تصرف در ملک غیره، چون ادله حرمت تصرف در ملک غیر گفتیم به معنای عرفیشه، معنای عرفیش اونه که اندل اغلا ملک غیر باشه، و فرض اینه که اندل اغلا و اندل مسلمین چیه؟ نه اون دلیل میگه حرام تصرف در ملک غیر، نه گفتیم مفاد این باشه، طبق نظر مشهور مشکل نداره، اون طبق نظر ما این اذن در ظلمه. گفته خب به این عمل این مقدار میتونیم عمل نکنیم، دقت کنین، اگر مفادش این باشه که وارث، گفتیم این قبول نمی کنیم که مفادش اینه که وارث، چون این اذن در ظلمه، این قبول نکردیم. پس لا محاله مفاد این اندی باطلون، شاره این انشاره به چه دایی انشا کرده؟ که اغلاعن باطل بشه، من تا موفق نشده در اینجا، این تا اینجا. لذا اگر بخوایم فتوا بدیم میگیم آقا بر وارث جایز نیست تصرف کردن در چی؟ بعد از وصیت در زائد بر سرس جایز نیست. اما اگر بله نه بر وارث در نزد اغلا صحیح فرض کردیم جایز نیست، بر وارث جایز نیست. اما این که شما گفتیم فرهنگ سازی بخواد بکنه، بله فقیه به عنوان به قول ایشون فرهنگ سازی که تعبیر اصطلاح امروز آخوندیش بخوایم بگم بلد نیستم، آره چی؟ عرف تبلیغ، آخه تبلیغ اونم حرف قبلیش هم تبلیغه، عرف سازی چی؟ همیشون گفتن دیگه، ترویج مثلا. بله میتونه در کتاب بنویسه، در کتاب فتواش میتونه بنویسه که وصیت به زائد بر سرس در شریعت باطل است یا اندشاره باطل است، اینو میتونه بنویسه. بله، اگر بنویسه عند الشریعت باطل، خوب دقت کنین، و در عرف مقلدین این شخص چی بشه؟ عرف مقلدین این شخص بطلانش عرفی بشه. اگر از کسانی وصیت به زائده بر ثلث کردن از مقلدین این آقا در مجموع عرف مسلمین، عرف مسلمین فرض اینه که صحیح میدونن الا عرف مقلدین این آقا، باز هم میگیم اندل اوغلات یه باطله. آره، این بخواد به قول شما فرهنگ سازی بکنه، این کار باید بکنه. در رساله باید بنویسه، خصوصا مراجعی که مرجعی که مقلدین کثیری داره، این خودش یک عرفی درست میکنه، فرهنگ سازی به قول شما میشه. میشه در اندشاره یا در شریعت این وصیت باطل است. احسنتم، وقتی که عرف ساخته شد اصلا اوغلا عوض میشه. تمام مقلدین این آقا اگر وصیت کردن، کسی از مقلدین این آقا وصیت به زائد کرد، اوغلا ان اون وصیت چیه؟ باطله. نه، گفتیم که شارع خودش گفته اندی باطله. من هم ننشتم که اندل اوغلا این زنگ بازی شد دیگه. نوشته در شریعت باطل است. این هیچ وقت ننوشته که این عقد باطله ها، ننوشته که باطله، میشه در شریعت باطل است، این در شارع باطل. خب بله، شارع فرض اینه که شارع گفته این دی باطله، به قول ایشون اینه چیکار میکنه؟ فرهنگ سازی میکنه. مثلا ببینید، مثال برای اینکه میخوان فرهنگ سازی کنن، مثلا در اذهان مردم این هست که اگر جلو قبر امام نماز، مرقد امام نماز بخونن، این جلو زری واسن پشت به زری نماز بخونن، این چون حد که باطله. فقیه میخواد یک کاری بکنه که در اذهان عرف چیه؟ اذهان عرف این فرهنگ که این ره اهانت میبینن بیفته. چه کار میکنه؟ در کتاب فتوای کریم تو میبینی این نماز صحیحه، چون فرض اینه که در نزد خود فقیه این نماز چیه؟ باطله. فرض کردیم اگر در جای انسان جلوی ظریف وایسته و نماز بخونه، در نزد این فقیه چون مصداق حد که، این نماز میشه باطل فرضاً. درست؟ برای اینکه فرهنگ سازی کنه از حد که بودن خارج بشه، می نویسه نماز خوندن در جلوی ظریف فی نفسهی صحیح است یا فی نفسهی جایز است. این فی نفسهی ره عامی نمیفهمه. معنای فی نفسهی چیه؟ و عامی هر چی بگی نمیفهمه. ها؟ آره، فی نفسهی جایز است. یعنی چی فی نفس؟ او چون فی نفسهی جایز است، او رو ولش میکنه، به هم میچسبونه، جایز است. خب بعد از اینکه این مرجع تقلید مقلدین کثیری داشته باشه، دیگه واقعا حد که نیست، واقعا حد که نیست. یا برعکس، الان در بین مؤمنین حد که حساب نمیشه، فقیه میخواد کاری بکنه که چیه؟ حد که حساب بشه. توی کتاب فتواییش میشه در صورتی که حد باشد جایز نیست. عامی که نمیدونه این معنا چیه، حد هست یا حد نیست، احتیاط میکنه. در اثر احتیاط عامی کم کم میشه چی؟ میشه حد. این ترجمان گفتار فرهنگسازی همینه معناش. نماز اونجا میخونه چی؟ بله، یعنی قبل از اینکه فرهنگ ساخته بشه، یعنی قبل از اینکه از حد خارج بشه، اون نماز باطله. او دیگه مربوط به اون نیست دیگه، اون مربوط به اون نیست. باید عنوان حد، عنوان نسبیه. مثلا آیا جایز ما پامون جلو قرآن دراز کنیم یا نه؟ در شریعت نداریم که جایز است یا جایز نیست. در شریعت داریم حد که کتاب جایز نیست. اگر عرفاً پا دراز کردن حد باشه جایز نیست، حد نباشه جایزه. خودش عنوان اولیش حکم نداره. خب نتیجه این بحث جمعش کنم، نتیجه این بحث اینه که آقا ما دائر مدار چی هستیم؟ دائر مدار این هستیم که آقا در یک عرفی یک عقد صحیح باشه یا باطل باشه و عقلا هم امضاش کنن. هر عقدی که در عرفی صحیح بود و عقلا هم اون عقد را امضا کردن، میگیم این صحت داره. نهایتش اینه که در شریعت میتونه شارع چکار کنه؟ این عقد را انشار تحریمش کنه. از ادله بیش از این استفاده نمی کنیم. و هر عقدی که در عرفی باطل بود، دقت کنید، و اندل اغلا هم به تبع باطل شد، ادله نفوذ و ادله صحت چیه؟ این عقد در شامل نمیشه. ولو فرضاً در عصر معصوم چیه؟ این عقد انجام میشده. اگر فرض کردیم در یک زمانی اجاره منزل به اصطلاح باطل باشه، اجاره منزل باطل باشه، دیگه دلیل اوفو بالعقود یا تجارتا امتراض این اجاره دیگه نمیگیره. میگیم چیه؟ میگیم این اجاره واقعا باطله و آثار بطلانم به لحاظ شرعی برش بار میکنیم. ولو در عصر شارع اجاره چیه؟ امر متعارفی بوده، در مرعا و منظر شارع هم بوده. این بحث تا اینجا بحث زیادی هم شد، یه فروعاتی داره، یه تطبیقات و انقلتای داره، دیگه واردش نمیشم. به همین مقدار بحث این تفصیلش مربوط به علم فقه میشه، حتی همین مقدارش هم شاید مربوط به علم فقه باشه. هذا تمام الكلام فی مسئلت اقتضاء النهی للفساد. ان شاء الله از جلسه بعد وارد میشیم در مبحث سوم، المبحث الثالث فی المفاهیم.